بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش ایران را اصلی ترین کشور حامی تروریسم در جهان خواند. جمهوری اسلامی آمریکا را به گسترش احساسات ضد ایرانی در منطقه متهم کرد. ایران متحد شده است تا به سوالات موجود در مورد برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. ساعت 9 شب. سلام شرمنده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی جمهوری اسلامی ایران را اصلی ترین کشور حامی تروریسم در جهان معرفی کرد. آقای بوش خطاب به ملت ایران گفت روزی خواهد آمد که مردم ایران دولتی خواهند داشت که آزادی و عدالت را محترم می شمارد و ایران به جمع کشورهای آزاد جهان خواهد پیوست و در آن روز خوب شما هیچ دوست بهتری از آمریکا نخواهید داشت. وی همچنین از کشورهای منطقه خاص پیش از آن که دیر باشد به مبارزه با خطر بپردازند. به گفته آقای بوش اقدامات رهبران ایران امنیت همه کشورها را تهدید می‌کند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا در حالی که مردم ایران با سرکوبی مشکلات اقتصادی مواجهند، رهبران جمهوری اسلامی با ارسال صدها میلیون دلار برای بنیادگرایان در سراسر جهان امروزه اصلی ترین حامی تروریسم هستند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی واشنگتن را به تلاش برای گسترش احساسات ضد ایرانی در منطقه خاورمیانه متهم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی که میگویند قایق‌های سپاه پاسداران کشتی‌های نظامی آمریکا را در تنگه هرمز تهدید کردند، گفت مسئولان آمریکایی به سبب تلاش برای انحراف افکار عمومی باید از ایران، ملت‌های منطقه و ملت آمریکا عذرخواهی کنند. آمریکا ایران درباره واقعه رویارویی قایق‌های سپاه پاسداران و شناورهای نظامی آمریکا در تنگه هرمز که یک شنبه هفته قبل روی داد، فیلم‌های جداگانه‌ای منتشر کرده و هر یک بر صحت اعتبار نسخه ویدیویی خود تاکید دارند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی متحد شد تا ابهامات موجود در مورد برنامه هسته‌ای این کشور را رفع کند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت ایران در چارچوب معاهده NPT خود را متحد و پاسخگو می‌داند. وی افزود این کشور تا اسفند ماه آمادگی دارد تا به ابهامات باقی مانده پاسخ دهد. وی این سخنان را یک روز پس از سفر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران بیان کرد. آقای البرادعی در سفر دو روزه خود به ایران با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ملاقات کرد. وی در این دیدارها از ایران خواست به ابهامات موجود در برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است گزارش نهایی خود را در ماه مارس ارائه دهد. تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را به خاطر عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم دوبار تحریم کرده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با روزنامه عرب زبان الحیات که روز یکشنبه منتشر شده است درباره موضوع هسته‌ای ایران گفت برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم باید فشارهای بین‌المللی را بر ایران افزایش داد. آقای سارکوزی گفت جمهوری اسلامی همچنان در مورد زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی خود پافشاری می‌کند. وی گفت ما می‌خواهیم فشارها را در شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به ایران بیشتر کنیم تا جمهوری اسلامی مجبور شود به وظایف بین‌المللی خود عمل کند و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد اگر ترکمنستان صادرات گاز به این کشور را از سر نگیرد، ایران خرید گاز از ترکمنستان را متوقف خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت ترکمنستان اول باید ارسال گاز را از سر گیرد، سپس فرصت گفتگو در مورد قیمت فراهم خواهد شد. از دو هفته پیش واردات گاز از ترکمنستان به ایران متوقف شده است. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند ترکمنستان با درخواست قیمت بیشتر صدور گاز را متوقف کرده است، اما اشخاباد با رد این ادعاها مشکلات فنی را دلیل قطع گاز اعلام کرده است. شنوندگان عزیز، اکنون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم می‌شنویم. دموکراسی،
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم. با امید به اینکه تا این ساعت روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید، برنامه این هفته مجله دموکراسی را که درباره خشونت و دیکتاتوری است آغاز می‌کنیم. در هفته که گذشت در میان انبوه خبرهای مربوط به موارد نقض حقوق بشر در ایران، دو خبر تکان دهنده تر بود: قطع یک دست و یک پای 5 متهم به محاربه در سیستان و بلوچستان و صدور حکم اعدام به شیوه پرتاب از بلندی برای 2 جوان متهم به لواط در شیراز. در کنار سایر نهادهای حقوق بشری بین المللی و داخلی، کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اعمال چنین مجازاتهایی اعتراض کرد. در این بیانیه گفته شده که نقض حقوق بشر در ایران نه تنها گسترش یافته، بلکه ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. مجازاتهایی از قبیل شلاق، قطع دست و پا، سنگسار نه تنها با ضوابط بین المللی حقوق بشر مغایرت دارد، با عمده‌ترین هدف اعمال مجازات که اصلاح مجرمین است نیز در تعارض است. شیرین عبادی از فعالان حقوق بشر در ایران و برنده جایزه صلح نوبل هم اجرای این قبیل احکام را نقض بارز حقوق بشر و از مصادیق شکنجه خوانده است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر، نیز در این زمینه به رادیو فردا گفت:
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که میدونید کشور ایران هم از 154 عضو اونه، هر نوع شکنجه ممنوعه و در عهدنامه بین‌المللی ضد شکنجه و مجازات‌های موهن، غیر انسانی و وجرآور، تعریفی که از شکنجه شده این است که هر عملی که بر ضد تمامیت جسمانی یا روانی انسان صورت بگیره شکنجه یا در حکم شکنجه. بنابراین بریدن دست، شلاق زدن، اون جنایاتی که در قانون مجازات اسلامی در ایران به عنوان تعذیر یا به عنوان حد ذکر شده، تمام اینها مشمول عنوان شکنجه است. شکنجه هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی منع شده. و همینجا اشاره میکنم که اهدامه بین‌المللی ضد شکنجه جنبه فرامرزی داره. بنابراین تمام کسانی که چنین مجازات هایی رو به عنوان حکم دادگاه صادر میکنن و تمام کسانی که در اجرای این مجازات ها یا دخالت مستقیم دارند یا کمک میکنند، معاونت میکنند به اصطلاح قضایی، تمام اینها مسئول هستند. اگر یک روز اینها در یکی از کشورهایی که امضا کننده عهدنامه ضد شکنجه هست شناخته بشن و به دادگستری کشورهایی که این عهدنامه را امضا کردن معرفی بشن، در اون کشورها به عنوان شکنجه‌گر و عامل شکنجه قابل تعقیب و مجازات خواهند.
اما اصولاً چرا جمهوری اسلامی این چنین مجازات‌های خشونت‌آمیزی را اعمال می‌کند؟ این سوال را با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، در میان گذاشتم. علی افشاری:
اساساً استفاده از خشونت برای نظام‌های مجازات یک مسئله هست. یک مسئله اساساً استفاده از خشونت هست به عنوان یک ابزاری برای ایجاد نظم در جامعه و حکمرانی در جامعه. نظام مجازات هم مثل همه پدیده‌های بشری یک امر ثابتی نبوده و از ابتدا طور تاریخ نگاه میکنیم متغیر بوده و سیر تحولات خودش رو داشته. پدیده مجزا و منفردی هم نبوده، بلکه تابع مستقیمی بوده از مناسبات قدرت، شیوه های زیست اقتصادی در جامعه و هنجارها و سطح تمدن و فرهنگ یک جامعه. وقتی نگاه میکنیم در ابتدای دوران زندگی بشر، مجازات ها خیلی خشن هستند و اساسا فلسفه پشت‌سر مجازات این هستش که باید یک نمایشی انجام بشه که متهم و مجرم چنان در زیر سختی و اذیت و آزار قرار بگیره که باعث ترس و وحشت کسانی بشه که دارن این منظره رو تماشا میکنن. بنابراین در این نوع فلسفه مجازات نمایش از نفس خود مجازات مهمتر هستش و در اصل پیام اصلی در این نمایش و در این اجرای علنی اجرای حکم خودشو نشون میده، پیام اصلی اینجا منتقل میشه و در از تلاش میشه که این صحنه از ابهت و عظمت بیشتری برخوردار باشه و میزان بیشتری وحشت رو به مخاطبین منتقل بکنه. در حال حاضر هم جمهوری اسلامی خب به خاطر ساختار ایدئولوژیک خودش و فلسفه‌ای که پشت سر نظام مجازاتش داره از همین اصل بهره میگیره. حال خب به غلط این گونه عنوان میشه که اینها بر اساس فقه اسلامی است. مثلا دو موردی که ما در هفته پیش متاسفانه شاهد قطع دست و پا در زندان و بلوچستان شاهدش بودیم و همچنین موردی که هنوز اجرا نشده حکم صادر شده که افراد از بلندی پرت بکنن، اینها میراث شیوه های زندگانی در گذشته هستش که ما اونو به ارث بردیم و لزوما هم ربطی به فقه نداره بلکه به شیوه زندگی در گذشته هستش و اینها نیاز داره که تحول صورت بگیره. اما جمهوری اسلامی جلوی این تحول رو قبول نمیکنه چون یک استفاده سیاسی هم از این مسئله میکنه. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که دیر زمانی بود که یا اساساً چنین احکامی صادر نمیشد یا هرگز اجرا نمیشد، ولی وقتی در سیستان و بلوچستان نارضایتی ها و ناآرامی ها گسترش پیدا میکنه، حکومت برای تثبیت اقتدار خودش دوباره از خشونت استفاده میکنه. خب ما به دلیل اینکه کماکان یک جامعه استبداد زده هستیم و کماکان استبداد در مناسبات سیاسی و حکومتی ما جاری هست، طبیعی هستش که خشونت هم یک پای اصلی حکومتداری هست و در از حکومت بر اساس قلدری، زور و اعمال خشونت هستش که مردم رو وادار میکنه که به فرمان و احکامش گردن بنهن و همون گونه عمل بکنن که مورد درخواست حکومت هست. بنابراین در این فضا هستش که خب میدونیم این خشونت با شدت و حدت زیادی انجام میشه و سعی هم میشه که این پیام این خشونت هم به جامعه منتقل بشه که همه حساب کار دستشون بیاد. اما چرا مردم هم در کنار این بی‌تفاوت ها یا تا بعضا افراد میرن و اظهار شادی هم میکنن؟ خب یک برخی به خاطر ترس از این هست که چنین بلایی بس خودشون بیاد که بی‌تفاوت هستن یا احساس میکنن اگر اعتراضی بکنن هزینه این اعتراض بیشتر از اون منافعی هستش که بر اونها خواهد داشت. اون طور دیگر اون پروپاگاندا و تبلیغاتی هست که حکومت معمولا برای این افرادی انجام میده، یعنی این افراد معمولا به عنوان شرورترین شهروندان جامعه معرفی میشن، کسانی هستن که تجاوز به عنف کردن، سرقت مسلحانه کردن، جانی بودن، تبهکار بودن، امنیت شهر رو به خطر انداخته بودن. بنابراین وقتی این تبلیغات زیاد گفته میشه خود به خود در ذهن مردم جا میفته و متاسفانه ما هنوز این فرهنگ رو به ارث بردیم، این هنجارهای فرهنگی در نظام مجازات که باید اعمال خشونت حد اکثر کرد برای خاطیان و مجرمین، این وجود داره، عناصر این فرهنگ هنوز زنده هست در جامعه ایرانی. این هستش که واکنش هایی را هم بر نمی انگیزه و در اصل بخوام صحبتم به خلاصه بکنم، یک ما نیاز اساسی داریم که نظام مجازاتمون متحول بشه بر اساس اقتضائات زندگی مدرن و اقتضائات قرن 21 بشر که دیگه هدف از مجازات انتقام گیری و نابود کردن شخصیت متهم یا مجرم نیست بلکه اصلاح اون هست و نظام مجازات هم باید بر این اساس بازسازی بشه و اصلاح بشه. در مناسبات افراد با خودشون، با خانواده هاشون، با دوستانشون هم معمولا در ایران خطا کردن معادل هست با این که باید مجازات بشه و ما مجازات هم به معنای نابود کردن و انتقام از فرد خاطی تعریف میکنیم. تو این فضا هست که خشونت خودش رو حسابی نشون میده.
گفتید هرچی که یک ملت یا یک جامعه متمدن‌تر باشه از میزان مجازات‌های خشونت‌آمیز در اون جامعه کاسته میشه، ولی در جامعه‌ای که به هر حال بعضی از این قوانین زمانی وجود نداشته و حالا دوباره برگشته، آیا میشه گفت که در مسیر تمدن هم انسان‌ها به راحتی میپذیرن که یک سیر قهقرایی داشته باشن یا برگشت به عقب؟
در این که قطعاً سیر در کلانش سیر تحولات بشری رو به جلوه و برگشت ناپذیر هست. منتها این قوانینی که الان در ایران وجود داره یک مقطعی در دوران پهلوی اینها کنار گذاشته شده بود، ولی به لحاظ چیز ریشه دار هست در فرهنگ ما و در بخشی از نیروهای مذهبی جامعه. یعنی قرائت فقهی ما خب همه این احکام هست، شما همه رساله ها رو که باز بکنید میگن هر کسی که محرز بشه، لواط کرده یا زنای با محارم داشته، یا باید از بالای بلندی پرت بشه پایین، یا با یه ضربه شمشیر اینقدر این شمشیر هم تیز باشه که با یک ضربه بدنه این نصف بشه. اینا خب در همه از همه هم انتصاب میدن به قاضی صادق و قاضی الباقر در نهایتش. من در ابتدای صحبت هم توضیح دادم اون زمینه فرهنگی و اون زمینه مذهبی وجود داره، بالاخره این احکام فقهی وجود داره، یعنی یک چیزی بوده که کنار بوده. و یکی از واکنش هایی هم که ما در انقلاب بودیم که همین نیروهای سنتگرا فعال شدند و یکی از عوامل مهم در براندازی رژیم شاه بودن، خب همین بود که رژیم شاه تحولاتی رو در این زمینه ها انجام داده بود و این گروه ها فکر میکردن اینها به معنای کنار گذاشتن باورهای مذهبی هست. اما عنصر مهم دیگری خود قدرت سیاسی هست که استفاده میکنه از این احکام. منتها بدیهی هستش که به خاطر همین اعتراضی که در بطن جامعه ما هست و همچنین نهادهای حقوق بشری بین المللی و اینکه اکنون وجدان جامعه جهانی چنین مجازاتهای ددمنشانه و غیر انسانی رو بر نمیتابه، خب اجرای اونها بسیار سخته و معمولا این احکام الان دلایل سیاسی داره، هم صدورشون و هم اجرایشون، که حکومت وقتی احساس میکنه که اقتدارش در جامعه لطمه خورده و دچار بحران مشروعیت هست و بیشتر به سمت این خشونت پناه میبره.
به این ترتیب به نظر شما مقابله با بعد سیاسی مسئله اولویت داره یا فرهنگیش؟
قطعا راه حل اساسی که مسئله فرهنگیش هست، یعنی به لحاظ استراتژیک، ولی در شروع ماجرا قطعا نیاز به راه حل های سیاسی هست، چون راه حل فرهنگی نیاز به ابزار داره، مثل رسانه، نیاز به حمایت‌های دولتی و حکومتی داره از کسانی که میخوان این اصلاحات رو انجام بدن و اینها همش نیاز و قطعا داشتن چنین ابزارهای نیازمند تغییرات و تحولات در نظام سیاسی جامعه هست. بی تردید در وهله اول باید به سمت اعتراضات سیاسی و گشایش‌های سیاسی در این زمینه رفت. قطعا تغییر در ساختارهای قانونی بسیار ضروری هست، یعنی نظام مجازات ما باید اصلاح بشه و همچنین کلیه به نظر من نیروهای سیاسی، نیروهایی که به هر حال معتقد به حقوق بشر هستن، در مقطع فعلی تقاضا برای لغو این نوع مجازاتهای خشن رو باید در دستور کار خودشون قرار بدن و این یک کار حقوق بشری هست و ارزش اون هم کمتر چیزهای دیگر نیست. البته حکومت از این قضیه سوء استفاده میکنه و مثلا قضیه که ما در داستان موسوم به اراذل و اوباش شاهد بودیم، سعی میکنه که اینجوری جلوه بده که هر کسی که اعتراض به این بکنه که آقا افراد رو باید با کرامت انسانی باشون برخورد کرد، حتی اگر تبهکارترین مجرم ها باشن، رو میخواد بگه اینها از اراذل و اوباش حمایت کردن، یا اینا از کسانی که مفاسد اخلاقی و اجتماعی خیلی حاد دارن دفاع میکنن. از این باید اصیل این نوع پروپاگنداها و این بازیهای تبلیغاتی حکومت نشد و البته دفاع هم باید یک دفاع روشنی باشه که دفاع از شخصیت مجرمی نیست، یا دفاع از این نیستش که اونها نباید مجازات بشن یا باید بشون، بلکه مسئله مهم است که این نوع نظام مجازات و این نوع احکام ظالمانه و ناعادلانه به هیچ وجه کمکی به اصلاح جامعه نمی‌کنه و همون گونه که آمار نشون میده تأثیری هم در کم شدن جرم و جنایت در کشور نداشته.
مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر هم با استناد به آمار و ارقامی که از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی منتشر شده می‌گوید با اعمال مجازات‌های خشونت‌آمیز نرخ جرایم کاهشی پیدا نکرده است. مهرانگیز کار:
به طور کلی قوانین جزایی در کشورها که حاوی مجازات هاییست برای تبهکاران، موقعی قانون موفقی به حساب میاد که بعد از یک دوره که از اجرای اون گذشته میزان ارتکاب به جرائم خاصی پایین اومده باشه، یا اینکه درجه اصلاح پذیری جامعه بالا رفته باشه، یا اینکه مثلا در موارد خاصی که خیلی مورد توجه قانونگذار بوده و درباره اون اتهامات و اون اعمال و رفتار مجرمانه مجازات های سنگینی رو تعیین کرده، بعد از یک دوران از اجرای این مجازات های خشونت آمیز متقاعد شده باشند به اینکه خب جامعه نیاز داشته به یک چنین قوانین مجازاتی و داره به سمت اصلاح و تغییر پیش میره. باید گفت که حتی به موجب آمارهای رسمی که از طرف منابع رسمی جمهوری اسلامی دائما انتشار پیدا میکنه، نتیجه اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به شدت منفی بوده، به این معنا که نرخ انواع جرائمی که قانونگذار یا این جرائم رو اساساً خلق کرده بوده، به وجود آورده بوده و اینکه قانونگذار برای این جرائم مجازات‌های بسیار سنگین در نظر گرفته بوده، نرخ این جرائم بالا رفته با اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی که شاید 2 دهه ازش در حال حاضر میگذره. همه انواع جرائم با وجود اجرای قانون مجازات اسلامی در 2 دهه اخیر نرخش بالا رفته و در حال حاضر هم در حال افزایشه.
اسلام تنها دینی نیست که برای خاطیان مجازات‌های خشونت‌آمیز در نظر می‌گیرد. مجازات‌های خشونت‌آمیز هم لزوماً ریشه در دین ندارند. اما جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که بر اعمال مجازات‌های اسلامی که به هر حال با ارزش‌ها و نیازهای زمانه و نیز با تعهدات بین‌المللی خود جمهوری اسلامی سازگار نیستند، پافشاری می‌کند. چرا؟ رامین احمدی، فعال حقوق بشر در آمریکا، در این باره میگوید
جمهوری اسلامی استفادهش از مجازات های بدنی و اجرای احکام شرعی مثل دست و پا بریدن و سنگسار و از کوه انداختن و غیره یک استفاده صرفا تاکتیکیه. این استفاده تاکتیکی 2 تا در واقع سود عمده برای حکومت داره. یکی این که در ملأ عام در واقع با اجرای این احکام و اینها باعث ترس و وحشت میشن تا حدودی، و بخشی از این مبارزه روحی و روانی است که با مردم انجام میدن برای اینکه همچنان بر قدرت باقی بمونن. دوم، در عرصه جهانی چون واقعا به این احکام و به این وحشی بازی های بخصوص احتیاجی ندارن برای ادامه حکومتشون، یعنی اولویتشون این نیست، ولی میدونن که وقتی که این کارها رو میکنن توجه جهانی رو جلب میکنن به طرف این مسائل، و اون وقت هست که میتونن سر این مسائل وارد مذاکره بشن با سازمان های حقوق بشری و با دنیای خارج، به این عنوان که وقتی که فرض بکنید دست و پا بریدن قطع میکنن، انتظار داشته باشن که در مقابل هم گزارش بگیرن که وضع حقوق بشر بهبود پیدا کرده، در حالی که واقعیت این هستش که اون چیزی که برای اونها اولویت داره سرکوب جنبش زنان هست، سرکوب جنبش دانشجویی هست، سرکوب کارگران هست، و این زندان کردن شکنجه ها و غیره که انجام میشه در واقع از نظر این مسئله نقض حقوق بشر هم مسئله اصلیه و هم اون چیزی است که برای رژیم برای سرکوب مخالفینش اولویت داره.
ببینید، در این سالها به رغم این مجازات های خشن، حالا چه برای جرایم سیاسی و چه برای مسائل اجتماعی، هیچ از تعداد اون چه که به هر حال عنوان مجرمانه داره در قوانین، هیچ کاهشی در اونها پیدا نشده. شما میگید که بیشتر جمهوری اسلامی به این مجازات ها متوسل میشه به خاطر حفظ قدرتش، ولی جامعه چی؟ چرا جامعه واکنشی نشون نمیده در مقابل اینکه با این مجازات ها حتی ما شاهد افزایش جرایم یا اونچه که عنوان جرم داره هستیم؟
این در مورد کشورهای غربی هم صادقه. مثلا در امریکا در ایالت هایی که مجازات اعدام وجود داره، وقتی که مقایسه میکنن جرایمی رو که مجازاتش اعدام هست با تعدادشون رو با تعداد همین جرایم در ایالت هایی که مجازات اعدام وجود نداره، هیچ جور افزایشی به چشم نمیخوره. یعنی اینکه در اون جاهایی که اعدام وجود نداره لغو مجازات اعدام باعث افزایش جرم نشده. حتی اجرای مجازات اعدام در بعضی موارد باعث افزایش این جرم ها شده. این یک پدیده یه که به هر حال من فکر میکنم منحصر به اسلامی نیست، ولی در جمهوری اسلامی هم این رو به صورت جنگ روانی از این استفاده کردن، از این احکام شرعی و اجرای احکام شرعی در منابر عمومی و غیره، ولی عملا باعث نشده که بتونن کنترل بکنن. یعنی تلاش میکنن برای اینکه این جو وحشت رو حاکم بکنن، ولی خب طبعا هیچ وقت نظام استبدادی نمیتونه موفقیت 100% داشته باشه.
من شاید سوالم خیلی واضح نبود، حالا یکم روشنترش میکنم. منظورم این هستش که با توجه به اینکه شما گفتید که جمهوری اسلامی از این مجازات ها برای حفظ قدرتش میخواد استفاده بکنه، خب بنابراین استفاده دولت یا حکومت از این نوع مجازات ها یه دلیلی داره. سوال اصلی من در واقع این هستش که چرا جامعه که شاهد این افزایش بوده از یا به اصطلاح اون خرد جمعی که باید وجود داشته باشه هیچ واکنشی نشون نمیده؟
من فکر کنم واکنش جامعه نشون داده به این قضیه، منتها واکنش و اعتراضی که جامعه نشون میده شکلای متفاوت پیدا میکنه. یعنی اینکه هرچه که حکومت اصرار بیشتری میکنه بر قوانین اسلامی، جامعه عکس العملش در زیر پا گذاشتن بیشتر قوانین اسلامی است. و خب شما میبینید بعد از 20 و چند سال از این از جمهوری اسلامی گذشته و هنوز موفق نشدن مثلا زنان جامعه رو اونطوری که خودشون میخوان اسلامیزه بکنن به اصطلاح. بنابراین من فکر کنم اون مبارزه که توی جامعه مدنی ایران هست وجود داره علیه این جور اعمال خشونت ها و نتیجه‌ای که قرار ازشون گرفته بشه. منتها معمولا این مبارزه رو ما به صورت‌های دیگری میبینیم، حالت مبارزه منفی بیشتر پیدا میکنه بخصوص توی اکثر سطوح جامعه تا مثلا مبارزه مستقیم و رویارو با این احکام شرعی.
ولی وقتی مبارزه به طور مستقیم علیه خشونت نیست و یه جور مبارزه منفیه، فکر میکنید که این تأثیری در نهادینه کردن خشونت داره و اصولا چه رابطه بین استبداد و خشونت وجود داره؟
ببینید توی فرهنگ جامعه ما، توی چه فرهنگ سنتی چه در تاریخ معاصر ما، این خشونت همیشه با ما بوده، ولی با ملت‌های دیگه هم بوده. یعنی اینکه ما تقریبا هیچ کشوری رو نمیتونیم پیدا بکنیم که خشونت بخشی از فرهنگش نبوده باشه. اما تو وقتی که این حکومت‌های استبدادی میان توی یه مرحله خاصی سعی میکنن که روی این نقطه انگشت بگذارن و از خشونت استفاده میکنن برای در واقع محکم کردن پایه‌های قدرتشون و یا سرکوب مخالفینشون، این در واقع لزوماً ریشه در اون سنت و فرهنگ نداره، بلکه به طور مشخص استفاده‌ای هست که میکنن از یک سری وجوه تاریخی و سنتی مملکتشون. در مثلا ما میدونیم در انقلاب صنعتی هم خشونت بسیار انجام شده. در تاریخ فرض بکنید یوگسلاوی معاصر، تاریخش سرشار از خشونت بوده، ولی در این حال میدونیم که اون چیزی که آقای میلاسویچ ازش استفاده میکرد برای اینکه سرب ها و بوسنیایی ها رو به جون هم بندازه و مسلمانان رو به جون هم بندازه، خیلی ریشه توی اون تاریخ نداشت، بلکه یک جور بازخونی اون تاریخ بود برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه. در مورد ایران هم همینطوره. من فکر میکنم که اینها درسته که ما به هر حال خشونت بخش تاریخ کشورمون بوده، ولی من فکر میکنم که از این مسئله استفاده میکنه جمهوری اسلامی و استفاده مستقیم و سیاسی داره. البته هرچی که خشونت رواج بیشتری پیدا میکنه در جامعه، پایای استبداد محکمتر میشه، جوامعی که درش مبارزه دموکراتیک جریان پیدا میکنه و موفقیت میرسه، اغلب این مبارزات سعی میکنن که مسئله مبارزه بیخشونت رو همیشه بهش اولویت بدن، برای اینکه میدونن مبارزه بیخشونت و کم کردن خشونت به طور کلی در سطح جامعه در حتی میان مدت و دراز مدت تأثیر خیلی مهمی روی استقرار و نهادینه کردن دموکراسی داره.
وقت برنامه من رو به اتمام است. با سپاس از میهمانان این هفته با شما خداحافظی میکنم. روز و روزگارتان خوش.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com